داستان امروز در مورد سه پرونده جدا از همه که در طول چندین سال در هم تنیده شدند. سلام، من شیوا هستم و همراه دوستم نفیسه راز این قتل‌ها رو براتون برملا می‌کنیم. به قسمت هشتم خوش اومدید. از همراهی شما با پادکست مورتال خیلی خیلی ممنونیم و لطفاً کانال ما را از هر اپی که صدام رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. داستان ما ابتدا برمیگرده به 4 می سال 2007. دختر 17 ساله‌ای به اسم کارا راهی مدرسه میشه تا یکی از روزای عادی خودش رو بگذرونه. مادرش پیشنهاد میده تا اون رو با ماشین برسونه. اما کارا میگه که ترجیح میده تا مدرسه قدم بزنه و توی راه سیگاری بکشه و کارهای خودش رو انجام بده. با اینکه مادر و ناپدریش با سیگار کشیدنش موافق نبودن، ولی فکر میکردن که هرچی کارا بزرگتر میشه، کنترل اونا روش کمتر و کمتر میشه و باید بذارن مستقلانه تصمیم بگیره. ولی بجز سیگار کشیدن، اون اخیراً کارهای زیادی میکرد که خانواده باهاش موافق نبودن. ناپدری و مادرش میگفتن که رفتارش بعد از قرار گذاشتن با یه پسری توی مدرسهش به اسم کایلر خیلی عوض شده. درس خوندن رو کنار گذاشته و حس میکردن که کایلر رابطه کارا و خانوادهش رو به هم زده. اونا حس می‌کردن که کارا هر روز بیشتر از دیروز ازشون فاصله می‌گرفته و حتی بعضی روزها مدرسه‌اش رو هم می‌پیچونده. توی تولد 16 سالگیش از خونه فرار کرده بود و یه شب رو کامل از خونه بیرون مونده بود. با اینکه فقط یه شب بوده، ولی برای خانواده‌اش انقدر طولانی و نگران کننده بود که با پلیس تماس بگیرن و راجع به دخترشون اظهار نگرانی کنن. کارا هم راجع به این رفتارهاش می‌گفته که زندگی خودش است و هر کاری که دلش بخواد با اون انجام می‌ده. ولی اخیراً این کدورت‌ها کمرنگ‌تر شده بودن. کارا با اون پسره به هم زده بود و برای آینده‌اش رویا پردازی می‌کرد. می‌خواست به دانشگاه بره و مدرک خوبی بگیره. واسه همین اون روز صبح وقت میگه که می‌خواد تنها بره و سیگار بکشه، خانواده‌اش بهش گیر نمی‌دن و مادرش تصمیم می‌گیره که دعوای جدیدی رو شروع نکنه. مدت کوتاهی بعد از اینکه کارا خونه رو ترک میکنه با مادرش تماس میگیره تا از اون یه لطفی بخواد. اول اینکه کتابی که اون روز توی مدرسه احتیاج داشته رو توی خونه جا گذاشته بود و از مادرش میخواد که اون رو براش به مدرسه ببره. و دوم از مادرش خواست تا یونیفرم رستوران مرغ سوخاری رو که بعد از مدرسه اونجا کار میکرد رو براش بشوره. مادرش قبل از رفتن به سر کار هم روپوش رو میشوره و هم سر راه کتاب رو به مدرسه میبره و کتاب رو به دفتر مدرسه میسپره. اگه مادرش میدونست که اون روز چه اتفاقی قراره بیفته، احتمالاً حتما قبل رفتن تلاش میاد که کارا رو ببینه و برای یه بار دیگه در آغوش بکشه. ولی اصولاً اتفاقای بد همین جوریان، غیر منتظره هستن و آدم هیچ وقت نمیدونه کی آخرین باری هست که فردی رو میبینه. ناپدری کارا جیم بعد از ظهر بعد از کارش به خونه برمیگرده. اون همیشه شیفتای صبح زود کار میکرده، برای همین اغلب قبل از اینکه کارا از مدرسه برگرده به خونه میومده. ولی اون روز کارا بعد از مدرسه به خونه بر نگشته بود و این موضوع باعث نگرانی جیم شده بود. با اینکه کارا هر کاری که دلش میخواسته میکرده، ولی حداقل اونقدری به خانوادش احترام میذاشته تا قبلش تماس بگیره و بهشون اطلاع بده که دقیقاً چه کاری قراره بکنه. برای همین جیم تلاش میکنه تا چند باری با موبایلش تماس بگیره، ولی هیچ پاسخی دریافت نمیکنه. بعد از اینکه همه تماساش بی پاسخ میمونه، با مادر کارا راندا تماس میگیره تا بهش خبر بده که کارا هنوز به خونه بر نگشته و نمیتونه باهاش حرف بزنه. اونها این احتمال رو میدادن که ممکنه توی مدرسه تنبیه شده باشه و مجبور شده کلاسای جبرانی بعد از مدرسه بگذرون و موبایلش رو ازش گرفتن. برای همین جیم تصمیم میگیره که به مدرسه بره و چک کنه که ببینه اونجا هست یا نه. ولی وقتی به مدرسه میره اونجا خالی خالی بود. نه تنها کارا اونجا نبود، هیچ کس دیگه ای رو هم پیدا نمی کنه. جای بعدی به محل کار کارا، رستوران مرغ‌سفالی میره. محلی که قرار بوده کارا بعد از مدرسه به اونجا بره. وقتی با مدیر اونجا صحبت میکنه، میفهمه با اینکه ساعت کاری کارا بوده که اونجا کار بکنه، ولی حتی بدون هیچ تماس و اطلاعی غیبت میکنه. این رفتارها برای کارا غیر معمول بود و باعث شد ناپدریش بیشتر و بیشتر نگران بشه. جیم یه مدتی توی رستوران به امید اینکه کارا بیاد منتظر میمونه، ولی هیچ خبری ازش نمیشه و در نهایت هم حدود 4:30 رستوران رو ترک میکنه و به خونه میره. توی اتاق کارا یونیفرم شسته شده هنوز روی تختش بود. برای همین میفهمه که حتی برای برداشتن لباسش هم به خونه نیومده. مادرش تا اون ساعت به خونه برگشته بود تا به جیم کمک بکنه که به دنبال کارا بگردن. اون شب سعی میکنه با همه دوستای کارا تماس بگیره که ببینه کسی ازش خبر داره یا نه. اما حتی یک نفرم نمیدونست که کارا ممکنه کجا باشه. برای همین راندا و جیم به این نتیجه رسیدن که بیشتر از این نباید معطل کنن و با پلیس تماس گرفتن و گزارش مفقودی دخترشون رو دادن. چیزی که فکرش رو نمی‌کردن این بود که دقیقاً توی همون زمانی که می‌خواستن با پلیس تماس بگیرن، یکی از دوستای کارا مستقیماً به ایستگاه پلیس رفته بود و اون هم گزارش گم شدن کارا رو داده بود. ولی این دو تا داستان گم شدن کارا با هم همخونی نداشتن. از طرف پلیس ماموری به خونه کارا اعزام میشه تا گزارش رسمی مفقود شدن اون ثبت بشه. با اینکه مادر و ناپدری کارا با نگرانی در حال شرح اتفاقات روزشون بودن، اما مامور پلیس چون از جریان فرار یه شبه کارا با خبر بود، اونا رو خیلی جدی نمیگیره. پلیس به اونا میگه که احتمالاً کارا بابت چیزی از دستتون عصبانی بوده و بعد از یکی دو روز خودش برمیگرده. ولی خانوادش اصرار میکنن که نه، اون عادت نداره که کاملا از دسترس خارج بشه و الان حتما یه مشکلی وجود داره. در نهایت پلیس هم قبول میکنه و میگه که باشه، من یه فایل گزارش ثبت میکنم، ولی شما یه روز ثبت کنید و اگر خبری راجع به اون نشنیدید به ما اطلاع بدید. حالا داستانو از اداره پلیس تعریف کنم. وقتی دوست کارا به ایستگاه پلیس میره، میگه که کارا رو از تاریخ 2 می ندیده. یعنی از 2 روز قبل‌تر. دوستش توی گزارش هم گفته بود که فکر میکنه کارا با فرد خاصی هستش.
الان این تناقض یکم عجیبه، ولی کلن چرا اول به خونه کارا نرفته؟ منظورم اینه خیلی چیز عجیبیه که وقتی از کسی خبر نداری، همون اول مستقیم پیش پلیس بری و بگی گم شده. بعد اول به خونهشون زنگ زد حداقل.
و حتی پلیس هم فکر میکرد که رفتار دوست کارا عجیب هست. چون وقتی ازش پرسیدن که چرا به ایستگاه پلیس اومد یا آیا قبلش با خانوادش صحبت کردی، جواب داد که نه، من احساس معذب بودن داشتم که به خونهشون برم و ازش خبر بگیرم. اگه دلیل این معذب بودن رو به پلیس گفته باشه، ما هیچ وقت نمیدونیم، چون چیزی در این باره به اطلاع عموم نرسیده. ولی با همه اینا، گزارش دوستش چیزی بود که پلیس توی ذهنش داشت و صبح روز بعد وقتی خانواده کارا تماس میگیرن تا اطلاع بدن که کارا هنوز نه به خونه برگشته و نه تماسی با اونا گرفته، از گزارش دوست کارا به اونا میگن. ولی خانواده کارا خیلی متعجب میشن به خاطر اینکه چرا یه فرد باید بگه که دوستش از 2 روز قبل گم شده، اونم در حالی که صبح روز قبل از رفتن به مدرسه دیده بودنش. و همین دوگانگی شروع تحقیقات جدی این پرونده میشه. از اونجایی که پلیس احتمال میداد که ممکنه خانواده کارا دروغ بگن، جیم ناپدری کارا به عنوان اولین مضمون بررسی میشه. اون به همه سوالای پلیس جواب میده و حتی داوطلبانه تست دروغ سنجی هم انجام میده. بعد از اینکه جیم اعتماد پلیس رو جلب میکنه، باعث میشه که از لیست مزنونین خط بخوره و پلیس به دنبال فرد دیگه خارج از خانواده بگرده. اونا میخواستن تمام توجه مردم رو به سمت گم شدن کارا ببرن. برای همین عکسش رو توی اعلامیه روزنامه ها چاپ کردن تا شاید کسی اون رو در چند روز اخیر دیده باشه. ولی به یه مانع خیلی بزرگ توی تحقیقاتشون برخورد کردن.
همون شبی که کارا گم شده بود توی شهر گرینزبرگ کنزاس یه طوفان خیلی بزرگ اومده بود که 95% شهر رو درگیر کرده بود و 11 نفر کشته داشت. برای همین تمام خبرها و توجه‌ها حول این اتفاق بود و تلاش برای برجسته کردن خبر گم شدن کارا بیفایده بود. نبودن عکس کارا توی اخبار باعث شد که کاراگاه‌ها روزهای زیادی به هیچ سرنخی نرسن. ولی یکی از گزارشگرهای محلی که به اندازه خانواده کارا نگران بود و اهمیت میداد، با پیگیری‌های زیادش باعث شد که حل این پرونده قدمی به جلو برداره. اون معتقد بود دختر نوجوانی که بخواد از خونه فرار کنه باید با خودش موبایل و آیپد و یه سری وسایل شخصی ببره. ولی کارا هیچ چیزی همراهش نبرده بود. توی همین بین پلیس هم تمام تلاشش رو میکرد تا ردی از کارا پیدا کنه و بفهمه آخرین بار کارا کجا و با چه کسی بوده. اونا تونستن تصاویر دوربین امنیتی مدرسه رو بازبینی کنن و به سرعت کارا رو توی اونا پیدا کنن. صبح روز گم شدن کارا توی راهروی مدرسه دیده میشه که از دستشوی زنانه بیرون میاد و برای مدت کوتاهی با یکی از دخترای مدرسه صحبت میکنه و بعد از در خروجی مدرسه توی ساعت 9:20 خارج میشه. اون آخرین باری بوده که به طور رسمی دیده شده. هیچ کسی هم اون رو به بیرون از مدرسه همراهی نکرده. پلیس نمیدونه که کارا برنامه داشته کسی رو ملاقات کنه یا فقط مثل معمولی که از کلاسای مدرسه‌شو پیچونده بوده. کارا کتابش رو که مادرش براش به مدرسه برده بود از دفتر تحویل گرفته بوده و براش این خیلی معمول بوده که فقط یه سری از درسای خاص و غیبت بکنه و فقط چند ساعتی بین روز از مدرسه بیرون بره. اونم به خاطر این بوده که فکر میکرده بعضی از معلما ازش خوششون نمیاد. برای همین طبق همه چیزایی که میدونیم کارا برنامه داشته که اون روز به مدرسه برگرده. وقتی پلیس با دختری که اون روز کارا توی راه رو باهاش صحبت کرده بود حرف میزنه، میگه که آره کارا از من خواست که اگر میتونم چند ساعتی باهاش از مدرسه به بیرون برم، ولی چون نمیتونستم و ممکن بود تنبیه بشم درخواستش رو رد کردم. وقتی پلیس سابقه تماسای موبایل کارا رو چک میکنه میتونه حدس بزنه که کارا اون روز با چه کسی به بیرون رفته. اونا متوجه فردی میشن که سابقا توی زندگی کارا بوده و اتفاقا دقیقا چند روز قبل از این ماجرا کارا علیه اون شخص به پلیس گزارش آزار و اذیت ثبت کرده بود که خود اون میتونست هشداری باشه. زمانی که پلیس سابقه تماسای کارا رو چک کرد متوجه شد در همون روزی که گم شده حدود ساعت 9:30 با دوست پسر سابقش تماس گرفته که دقیقاً قبل از این بوده که مدرسه رو ترک کنه و بعد از اون هم یه تماس دریافتی از کایلر توی ساعت 9:20، یعنی یه دقیقه بعد از اینکه توی دوربین مدار بسته مدرسه دیده شده داشته. با این شواهد پلیس فرد جدیدی رو پیدا میکنه که آخرین نفر با کارا در ارتباط بوده. این پسر کایلر یوست بود که به جز اینکه خانواده کارا از اون خوششون نمیومد، اتفاقا شهرت خیلی بدی هم بین همه افرادی که میشناختنش داشت. اونقدری رفتار و اعمال ناپسند داشت که هیچ خانواده‌ای نمیخواستن دخترشون با اون قرار بذاره. پلیس متوجه میشه که کارا نه تنها با کایلر در آخرین روزی که دیده شده بود صحبت کرده، حتی روزای قبلتری که گم بشه از پلیس درخواست محافظت در برابر کایلر کرده بود. کارا تو روزای انتهای آپریل به ایستگاه پلیس رفته بود تا گزارش بده که کایلر بعد از شیفت کاریش توی رستوران مرغ‌سوخاری به زور وارد ماشینش شده. همینطور گفته بود که یک بار کایلر اون رو محکم گرفته بود و با یه چاقو تهدید به بریدن گردنش کرده بود. قرار شده بود که در چند روز آینده دادگاهی برگزار بشه و کارا علیه کایلر شهادت بده. ولی کارا روزای قبل از موعد دادگاه گم میشه. در گزارش رسمی وقتی پلیس با کایلر صحبت میکنه به طور واضح دروغ میگه و میگه آخرین باری که با کارا صحبت کرده تو تاریخ 3 می بوده که سابقه تماسای کارا خلاف این حرف رو ثابت میکنن. با اینکه کایلر خیلی آشفته و درهم به نظر میرسیده ولی پلیس به بازجویی خودش ادامه میده و حتی تست دروغ سنجم ازش میگیرن که در کمال تعجب اون رو قبول میشه. ولی حتی اون هم باعث نمیشه که کایلر بیگناه دونسته بشه و سعی میکنن که کوچکترین حرکاتش رو هم دنبال کنن تا به سرنخ دیگه‌ای برسن.
دو هفته بعد از گم شدن کارا، گزارش‌های مبنی بر دیده شدن اون به دست پلیس میرسه. مردم گفته بودن که کارا رو اونم توی شهری به فاصله 40 دقیقه از شهر خود کارا دیدن. اولین گزارش توی رستوران برگر کینگ بود که پلیس بلافاصله مأموری رو به اونجا ارسال میکنه. ولی خب مثل همیشه دوربینای مداربسته کار نمیکرد. برای همین بهترین کاری که میتونستن بکنن این بود که عکس کارا رو به افرادی که اونجا کار میکنن نشون بدن و بپرسن که آیا اون دختر رو دیدن یا نه. خدمه جواب میدن آره ما نمیدونیم این دختر کی هست، ولی مطمئنن قبلا اینجا دیدیمش و اون همراه یه پسر جوان بود. وقتی یه چهره نگاری اولیه از اون پسره میشه، میبینن که اون فرد اصلا شبیه هیچ کدوم از افرادی که کارا میشناخته نبوده و خیلی جوانتر و بچه تر از چیزی که تصور میکردن به نظر میرسیده و همین باعث میشه فکر کنن که اگر با فردی به بچگی این بوده، پس احتمالاً با خواست خودش بوده و آدم ربایی صورت نگرفت. وقتی پلیس بقیه گزارش‌های دیده شدن رو دنبال میکنه، به مغازه خاروبار فروشی میرسه که مدیر اونجا میگه فردی که اینجا کار میکنه به نظر میرسه کارا باشه و وقتی پلیس به سراغ اون دختر میره کاملاً متعجب میشه. اون دختر خیلی خیلی به کارا شباهت داشت، ولی اون نبود. وقتی با این دختر صحبت میکنن میفهمن دوستی داره که دقیقاً مطابق چهره طراحی شده یا اون پسرک هست. پس با این وجود همه گزارش‌های مردم از دیدن کارا راجع به این دختر بوده و عملاً به بن‌بست خوردن. هرچی روزای بیشتر و بیشتری میگذره، همه شواهد و مدارکی که به دست اومده به یه فرضیه اشاره میکنن. اینکه کارا با میل و اراده خودش نرفته و قرارم نیست برگرده. کارتای اعتباری اون توی کمد مدرسه‌اش جا مونده بودن و توی این مدت از هیچ حساب بانکیش پولی برداشت نشده بود. کم کم توجه رسانه و اخبارم از اون کمرنگ می شد و فقط شایعه‌هایی از قاتل بودن دوست پسر سابقش توی شهر می پیچید. ولی همه اینا در تاریخ 2 جون، کمتر از 1 ماه پس از ناپدید شدن کارا، تغییر کرد. پرونده جدیدی در رابطه با دختری به اسم کلسی دوباره تحقیقات پرونده کارا رو به جریان انداخت. دختر 18 ساله‌ای به اسم کلسی اسمیت خونه رو به قصد خرید کادوی 16 ماه کرده دوستی با دوست پسرش ترک کرده. قرارم بود که فقط سری به فروشگاه بره و چیزی که مد نظرش هست و بخره و به خونه برگرده. بایدم خیلی زود برمیگشت خونه، چون ساعت 7:30 با دوست پسرش قرار داشت و کمی قبل از 7 تازه از خونه خارج شده بود. ولی وقتی ساعت 7:30 دوست پسرش به دنبال کلسی به خونه پدر و مادرش میره، میبینه که هنوز به خونه بر نگشته. اول فکر میکنن که ممکنه به ترافیک خورده باشه یا فروشگاه شلوغ بوده که دیر کرده. ولی با گذشت نیم ساعت دیگه دلشوره ها شروع میشه. با اینکه کلسی از داخل فروشگاه حدود ساعت 7 با مادرش تماس گرفته بوده، ولی هیچ کسی نمیتونست باهاش تماسی برقرار کنه. حدودای ساعت 8:30 تصمیم میگیرن که بیشتر از این معطل نکنن و به دنبال کلسی بگردن. این احتمال رو میدادن که ممکنه توی پارکینگ فروشگاه ماشینش خراب شده باشه یا تصادف کرده باشه. برای همین توی مسیر فروشگاه به خونه دنبال ماشین کلسی میگشتن. ولی حتی توی پارکینگ فروشگاه هم هیچ اثری از ماشین یا خود کلسی نبود. پدر کلسی افسر پلیس بود. برای همین تلاش میکرد تا خونسردی خودش رو حفظ کنه. از اونجایی که میتونست بعد چی کار کنه، اول شروع به چک کردن تمام محلهایی که احتمال میداد کلسی اونجا باشه کرد. بعد با پلیسای محلی تماس گرفت تا ببینه آیا تصادفی توی منطقه اتفاق افتاده یا نه. ولی تماس بعد از تماس به بن‌بست میرسید. در همین حینی که پدر کلسی به پلیسا زنگ میزد و خبر میگرفت، خانواده اون توی خیابونا به دنبالش میگشتن. و ناگهان توی پارکینگی دقیقاً روبروی فروشگاه ماشین کلسی رو پیدا کردن. اونا با عجله به امید دیدن کلسی به سمت ماشین رفتن. ولی کاملاً مشخص بود که ماشین اونجا رها شده و چیزی که داخل ماشین بود نگرانی خانواده کلسی رو دوچندان کرد. روی صندلی ماشین کادوی کلسی که برای دوست پسرش خریده بود و کیف پولش افتاده بود. چرا باید ماشینش رو وسط پارکینگ بدون قفل کردن و برداشتن کیف پولش رها کنه؟ جواب مشخص بود، اینکه قطعاً این کار رو به خواست خودش نکرده. به محض اینکه پدر کلسی از پیدا شدن ماشینش باخبر میشه، مطمئن میشه که کسی به ماشین دست نزنه تا مدارک و شواهد صحنه جرم خراب نشه. در کمتر از یک ماه، دو پرونده دختر گم شده در دست بررسی بود و خانواده کارا نگران این بودن که آیا بین این دو اتفاق رابطه‌ای وجود داره یا نه، و این احتمال توجه دوباره به پرونده کارا برگردوند که توی اون زمان تقریبا فراموش شده بود. هر دو پرونده خیلی به هم شبیه بودن، ولی حل و بررسی اونا کاملا متفاوت انجام شد. کارا در روز اول به عنوان دختر فراری شناخته شده بود، در صورتی که در مورد پرونده کلسی از اولین ساعت‌ها پلیس با تمام قوا به دنبال اون میگشت. از اونجایی که میدونستن وقتی کلسی داخل فروشگاه بوده با مادرش تماس گرفته بود، اولین محلی که پلیس بررسی کرد همون فروشگاه بود. اونا به سرعت تونستن کلسی رو داخل فیلم دوربینای مداربسته فروشگاه پیدا کنن. کلسی ساعت 6:54 دقیقه وارد پارکینگ و بعد داخل فروشگاه شده بود. از اونجایی که نقطه به نقطه فروشگاه با دوربین مداربسته چک میشد، برای همین پلیس میتونست تمام حرکات کلسی رو دنبال کنه. اونا با دقت به فیلم‌ها نگاه می‌کردن تا سرنخی پیدا کنن، ولی هیچ چیز مشکوکی توی فیلم‌ها وجود نداشت. توی فیلم مشخص بود که با مادرش تلفنی صحبت می‌کنه، هدیه و چند تا کاغذ کادو انتخاب می‌کنه و مستقیم به صندوق میره و پس از اون سوار ماشینش میشه و فروشگاه رو ترک می‌کنه. همه این فیلم ها حتی گم شدن کلسی رو پیچیده تر هم می کرد. چون اگه این بین اتفاقی نیفتاده، پس چجوری ماشین کلسی سر از وسط پارکینگ روبروی فروشگاه در آورده؟ اون تصمیم داشته مستقیم به سمت خونه بره. پس کجا رفته؟ چه اتفاقی ممکنه براش افتاده باشه؟ از اونجایی که هیچ نشونه‌ای پیدا نکرده بودن، کارآگاه‌ها تصمیم می‌گیرن که نگاه دقیق‌تری به همه تصاویر فروشگاه بندازن و حدود 10 نفر از برجسته‌ترین کارآگاه‌ها رو داخل اتاق جمع می‌کنن و دوباره با هم فیلم‌ها رو بررسی می‌کنن. اونا با تمام دقت به صفحه نمایش نگاه می‌کردن تا حتی کوچک‌ترین موردی هم پنهان نمونه. ولی تنها چیزی که می‌دیدن این بود که هدیه رو برمی‌داره، حساب می‌کنه، سوار ماشینش میشه و از فروشگاه خارج میشه. بعد از چندین بار پخش شدن، یهو یکی از کارآگاه‌ها فریاد میزنه: صبر کنید، شما هم دیدین؟ فیلم رو از اول پخش میکنه. سرعتش رو خیلی خیلی کم میکنه. تصویر ماشین کلسی در گوشه تصویر بوده که تصویر نوازه‌ای هم داشته. تمام چیزی که تا اون زمان میدیدن این بود که کلسی خریداشو روی صندلی کمک راننده میذاره، ماشین رو دور میزنه و روی صندلی راننده میشینه. و دقیقاً در همین لحظه کارآگاه نقطه فیلم رو پیدا میکنه. توی نگاه ساده احتمالاً فقط لکه تاری دیده می شده یا شاید هم حتی اصلا دیده نمی شد. ولی وقتی کارآگاه اون رو نشون داد همه متوجهش می شن. اون نکته مردی هستش که به سرعت از سمت دیگه پارکینگ به سمت کلسی می دو به اون حمله می کنه و سوار بر ماشینش از صحنه خارج می شه. اون فقط ثانیه‌ای در تصاویر امنیتی دیده می‌شده.
اینکه توی روز روشن وسط پارکینگ فروشگاه کسی بهت حمله کنه و خودت و ماشینت رو با هم بدزده خیلی ترسناکه. ناراحت کننده ترم اینه که نه کسی چیز دیده بود نه شنیده بود.
توی یکی از مصاحبه‌ها پدر کلسی میگه که بعد از دیدن فیلم‌ها زمانی بود که من می‌دونستم کسی دخترم رو گروگان گرفته، ولی هیچ کاری از دستم بر نمی‌اومد. از اونجایی که پلیس میدونه توی پارکینگ به کلسی حمله شده، برای همین تصمیم میگیرن تمام فیلم‌های امنیتی داخل فروشگاه رو دوباره از اول نگاه کنن و تشخیص بدن که چه زمانی حمله کننده کلسی رو دیده و اون رو زیر نظر گرفته. همونجور که قبلا هم گفتم، اون با هیچ کسی داخل فروشگاه صحبت نکرده، ولی حالا که پلیسا میدونن دنبال یه شخصی باید بگردن، خیلی راحت‌تر اون رو پیدا می‌کنن. اون تصویر تار نامشخص که با سرعت به کلسی حمله کرده بود، مردی با بلیز سفید و شلوار تیره بود که در تمام مدت کلسی رو داخل فروشگاه دنبال کرده بود. مرد حمله کننده یه وانت آبی داشت که کمی بعد از کلسی وارد فروشگاه شده بود با اینکه فاصله‌اش رو حفظ کرده بود، ولی در تمامی فیلم‌ها مشخصه که با چشمش کلسی رو زیر نظر داره و بررسی می‌کنه که آیا تنها هست و یا همراهی داره. وقتی کلسی برای حساب کردن خریداش به صندوق میره، اون مرد فروشگاه رو ترک می‌کنه و به سمت پارکینگ میره و اونجا صبر می‌کنه. هرچی بیشتر بررسی می‌کنن، می‌بینن که حمله ی این مرد به کلسی کاملاً رندوم بوده و هیچ پیش زمینه یا آشنایی از قبل وجود نداشته. برای همین تمام مردم نگران بودن که آیا این فرد یه مرد روانی هست که به صورت شانسی به دختره جوان حمله میکنه و یا آیا احتمال داره که پرونده کارا هم به اون مرتبط باشه.
این خیلی ترسناکه، چون اون فرد هیچ هدفی نداشته و کافی بوده چشمش فقط به کسی بخوره. تازه فرقی که بین پرونده های کارا و کلسی است اینه که پرونده کلسی توی روز دوم به تمامی این اطلاع رسیده بود و مسیر حل این پرونده به سرعت پیش می رفت. ولی در مورد پرونده کارا نه فیلم‌های امنیتی کافی وجود داشت و نه حتی کسی همراه اون دیده شده بود.
دقیقاً. و وقتی روی اطلاعاتی که موجود بود تصویر واضح مرد حمله کننده را از فیلم‌های امنیتی فروشگاه به دست میارن، توی تمامی رسانه‌ها به اشتراک می‌ذارن و با اطلاعات کاملی که از وسیله نقلیه اون داشتن، در کمتر از یه روز موفق به تشخیص هویت اون فرد میشن. مردی به اسم ادوین هال. وقتی پلیسا اون رو ردیابی میکنن، میگه که هیچ وقت کسی رو ندیده و نمیشناستش و ممکنه اون رو اتفاقی توی فروشگاه دیده باشه، ولی حتی باهاش صحبتی هم نکرده. ولی وقتی بهش میگن که اثر انگشتش توی ماشین کلسی پیدا شده، شروع به عوض کردن داستان خودش میکنه. سه روز بعد از گم شدن کلسی، جستجوگران جنازه بیجون اون رو در فاصله چند دقیقه‌ای از خونه کارا پیدا میکنن که دوباره همین موضوع باعث شد که همه بیشتر احتمال این رو بدن که ممکنه این دوتا پرونده به هم مرتبط باشن. در نهایت ادوین به قتل کلسی اعتراف میکنه تا از حکم اعدام در امان بمونه. در اعترافاتش میگه که اون روز از صبح تصمیم داشته تا به یکی حمله و تجاوز کنه و وقتی کلسی جوون و زیبا رو توی فروشگاه میبینه، از بین همه اون رو به عنوان قربانی خودش انتخاب میکنه. هیچ وقت قبلا اون رو ندیده بود و نمیشناختتش و اگر اتفاقی مسیرشون به هم نمیخورد، هیچ وقت به کلسی صدمه ای نمیزد. ولی قسم خورد که این اولین قتلش بوده و هیچ ارتباطی با پرونده کارا نداره. پلیسا معتقد بودند با اینکه هیچ نشونه ای از مرتبط بودن قتل کارا توسط ادوین نیست، ولی قطعاً این اولین تجربه همچین قاتل خونسردی نبوده. با اینکه توی روزهای اول هم احتمال می‌دادن که ممکنه ادوین توی پرونده‌های دیگه هم درگیر باشه، ولی با پیدا نکردن هیچ سرنخی اونا رو بی ربط از هم دونستن. پلیس اعلام کرده بود که ادوین ربطی به مفقود شدن کارا نداره، ولی مردم به شایعه و گمانه‌زنی درباره این احتمال ادامه می‌دادن. پرونده کلسی برای مدتی باعث اثر گرفته شدن پرونده کارا شد، ولی مثل سابق تبوتا به اونم خوابید. تا اینکه تازه 3 سال بعد از ناپدید شدن کارا، یه عملیات جستجوی بسیار بزرگ برای پیدا کردن اون از سر گرفته شد. بسیار بزرگتر از هر تحقیقاتی که تا اون زمان برای پیدا کردن کارا انجام شده بود. تو اون مقطع پلیس میگفت که این جستجوی عظیم کاری بوده که پیشنهادش همیشه در دست بررسی بوده، ولی هیچ وقت منابع و پشتیبانی کافی برای انجام این کارو نداشتن و در نهایت توی آپریل 2010 این عملیات اجرایی میشه که حدود 230 نفر توی جستجوی کارا شرکت میکنن. خانواده کارا هم از اینکه در نهایت توجه کافی به گم شدن دخترشون میشه خوشحال بودن. ولی بعد از حدود 3 روز جستجوی مداوم، پلیسا هیچ سرنخ جدیدی پیدا نمیکنن و تمام امیدا برای پیدا کردن کارا از دست میره. توی شهرهای کوچیک شایعه‌ها همیشه زنده میمونن و اونایی که با دقت گوش میدادن، جواب اون چه برای کارا اتفاق افتاده بود رو می دونستن. پایه این شایعه ها به ایستگاه پلیس هم باز میشه. و یکی از هم اتاقیای سابق دوست پسر کارا، کایلر، با پلیس تماس میگیره و میگه یه روزی توی سال 2009 کایلر راجع به کارا صحبت میکرده و گفته که از کارا به خاطر اینکه دیگه دوستش نداشته عصبانی شده. پیش خودش گفته که اگه من نمیتونم کارا رو داشته باشم، پس هیچ کس دیگه ای هم نباید اون رو داشته باشه. و بعد به هم اتاقیش گفته که اتفاق بدی برای کارا افتاده. پلیس دوباره کایلر رو بازجویی میکنه، ولی بعد از اون 2 ژانویه 2011 زنی به ایستگاه پلیس میره و شهادت میده که کایلر پیش اون اعتراف کرده. گفتش که کایلر بهش گفته که کارا رو خفه کرده و جسد اون رو توی جنگل دفن کرده. و دوباره چند ماه بعد همین زن به پیش پلیس برگشت و دوباره گفته‌های خودش رو با جزئیات بیشتری تکرار کرد. گفت که کایلر اونچه که اتفاق افتاده رو توصیف کرده. گفته که نگاه کردن به آخرین نفس‌های کارا چه حسی داشته و برای مدتی به بدن بیجون اون روی صندلی خیره بوده. ولی با تمام اینها اعتراف شخص سوم بدون جنازه کارا ارزش قانونی نداره و کایلر رو متهم نمی‌کنه و قادر به بازداشت اون نبودن. تا اینکه مدتی بعد توی آگوست 2011 یکی از دوست دخترای سابق کایلر به جلو میاد تا به پلیسا بگه که یه بار کایلر به اون گفته بود که در گذشته یکی از دوست دخترای خودشو کشته و هیچ تردیدی برای کشتن باقی اونا نداره. خوشبختانه این بار این شاهد تونست هیئت منصفه رو قانع کنه، چون سابقا کایلر به خود این دخترم حمله کرده بود و متهم به رفتار خشونت‌آمیز شده بود. ولی با تمام این وجود بازم کایلر متهم به قتل کارا نبود. تا اینکه حدود 1 سال دیگه هم میگذره و فرد دیگه‌ای به جلو میاد تا به پلیس بگه کایلر پیش اون به قتل کارا اعتراف کرده. داستان اون هم دقیقاً مثل نفرات قبلی بوده که چجوری کایلر به آخرین نفس کارا نگاه کرده، به جسد بیجونش روی صندلی زل زده و اونو توی جنگل دفن کرده. در سال 2015 کایلر به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت میشه که این مجازات هیچ ربطی به پرونده کارا نداشت و با اینکه پلیس بارها و بارها تلاش میکنه تا با اون توی زندان صحبت بکنه، ولی هر بار این درخواست رو رد میکرده. سرانجام توی سال 2016 کایلر از زندان آزاد میشه و برخلاف اینکه چندین نفر از زندانیا گزارش داده بودن که پیش اونا هم به قتل کارا اعتراف کرده، ولی هنوز مدارک کافی برای متهم کردن اون به قتل کارا موجود نبود. با اینکه توی شهر کوچیک شایعه ها همیشه دهن به دهن نقل می شدن، اون آزاد شد و با دوست جدیدی هم آشنا شد. دختر 21 ساله‌ای به اسم جسیکا رانینز که دختر ارشد خانواده بود، اون زمان به عنوان سرآشپز قنادی خانه سالمندان کار می کرد و برنامه هایی برای برگشت به دانشگاه و درس داشت. در 9 سپتامبر 2016 یکی از اعضای خانواده جسیکا گزارش مفقود شدن اونو داد. از اونجا که مشخص بود جسیکا شب قبل به همراه کایلر به جشنی رفته بود و همینطور با هم اونجا رو ترک کرده بودن. طبق گفته ها اونا با هم توی جشن دعوا کرده بودن و کایلر هم مقدار بسیار زیادی الکل نوشیده بود. روز بعدی که جسیکا گم شده اعلام شده بود، ماشین سوخته اون توی جایی پرت پیدا شد. خوشبختانه جسیکا توی ماشین نبود، ولی این بار شاهدی وجود داشت که راز کایلر رو میدونست. همون روزی که ماشین سوخته پیدا شد، فردی با اسم مستعار جیسی به ایستگاه پلیس میره و اعتراف میکنه که وقتی کایلر ماشین جسیکا رو به آتیش میکشیده، اونجا بوده. اعتراف شخص دوم ارزش قانونی خیلی زیادی نداره، ولی وقتی شاهد عینی وجود داشته کل بازی عوض میشه. وقتی پلیس کایلر رو دستگیر میکنه، حتی اگر شاهد عینی هم وجود نداشت، ظاهر کایلر اون رو لو میداد. کل صورتش سوخته بود و هر کسی که اون رو میدید میگفت که دیگه قاتل دستگیر شده. ولی کل چیزی که میتونستن ثابت کنن این بود که ماشین رو به آتیش کشیده. درسته که آتیش زدن ماشین یه فرد گم شده خیلی شک برانگیز هست، ولی در رابطه با گم شدن جسیکا هیچ اعترافی نمی کرد. اون به پلیس محل جنازه رو نمی گفت و بدون جسد پرونده به جلو حرکت نمی کرد، چون تو قدم اول اصلا نمی تونستن مطمئن باشن که جسیکا مرده. تا اینکه این بار شانس یار بود و وقتی یه جمع کننده قارچ‌های وحشی توی جنگل به دنبال برداشت محصول بود، به باقی مونده بدن یه فرد برخورد میکنه و بعد از بررسی‌های پلیس جسد جسیکا تشخیص هویت میشه. و دقیقاً کنار بدن اون اسکلت‌های قدیمی‌تری دفن شده بودن و اونجا بود که کارا بعد از 10 سال پنهان بودن پیدا شد. در نهایت چه اکتبر 2017 کایلر یوست به طور رسمی متهم به 2 مورد قتل درجه 1 میشه. متاسفانه زمانی که دادگاه کایلر چه نوامبر 2019 برگزار شد، کلید اصلی محاکمه شاهد عینی از دست رفته بود. اون پسری که با اسم مستعار جیسی به سوزوندن ماشین توسط کایلر اعتراف کرده بود و یادت دیگه، طبق گزارش‌ها اون برادر ناتنی کایلر بوده که کمی قبل از محاکمه سال 2019 به دلیل خودکشی توی زندان فوت کرده بود. با اینکه مرگ اون تحت بررسی پلیسه، ولی نبود شهادت اون توی محاکمه میتونست اثر مستقیمی روی حکم نهایی کایلر بذاره. هرچند قبل از مرگش هم توی دادگاه شهادت داده بوده و از اونجایی که جنازه دختران پیدا شده و قبلا هم سابقه رفتار خشونت‌آمیز با کارا داشته، پس دیگه کایلر راه فراری نداره و در نهایت توی آپریل 2021 به قتل کارا و جسیکا محکوم میشه. ولی مهمترین چیز برای همه این قربانیان این هست که افراد دخترها رو نه به واسطه قاتلاشون بلکه با ویژگی‌های خوبشون به خاطر داشته باشن.
از اینکه ما را تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال را به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتما نظرتون را راجع به این اپیزود با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جون فالو کنید. تا قسمت بعد، فعلاً.